سلسله درس های برترین آرزو. معاد شناسی. درس دو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. درس گذشته توصیف و ترسیم اجمالی از حقیقت مرگ، معنای دنیا و آخرت و سفر انسان پس از عالم دنیا بود. درس دوم با عنوان معاد یا بازگشت به سوی خدا مزین شده. یک سوال اساسی، ما که درس گذشته رو طی کردیم، پاسخ به این سوال برامون خیلی راحته، اما وقتی که این سوال رو طرح کنیم و جوابهایی که به این سوال داده شده رو بررسی کنیم، میبینیم این سوال خیلی از بزرگان و حتی اندیشمندان رو به اشتباه انداخته. سوال اینه: آیا آخرت بازگشت به سمت خداونده یا بازگشت به دنیا؟ یکم سوال رو بازش بکنم. خیلی از ما اینطور تصور میکنیم که بعد از مردن وارد عالمی میشیم به نام عالم برزخ. شاید تفاصیل این عالم رو چندان ازش مطلع نباشیم. درس‌های آینده مفصل صحبت می‌کنیم. من تا می‌دونیم عالمی هست که انسان‌ها پس از اون واردش میشن و اسمش عالم برزخه. تا اینجا هیچ مشکل و اختلافی وجود نداره. من تا یک دسته از متکلمان، یعنی کسانی که سعی کردن از عقاید قرآن و اطرد دفاع کنن، اینطور ترسیم می‌کنن که بعد از ورود انسان‌ها به برزخ، لحظه‌ای در سور دمیده میشه، در اون شیپور معهود، که حالا باز راجع به اینها تک تک صحبت می‌خوایم بکنیم، الان می‌خوام ترسیم اجمالی بکنم از مطلب، و قیامت آغاز میشه. موقع قیامت انسان‌ها از برزخ خارج میشند، قبرها شکافته میشه، اینها بر میگردن به بدنهاشون و اینها از بدنها بیرون میان و خب حساب و کتاب و مواقف، بعضی ها میرن در بهشت و بعضی ها میرن در جهنم. این قرائت رسمی اکثر متکلمینه که در ذهن ما اتفاقا اینطور نقش بسته. پس از مرگ ما وارد برزخ میشیم، لحظه قیامت است، همه ارواح بر میگردن به اجساد، قبرها شکافته میشه، میان بیرون از قبر انسان ها و در صحرای قیامت حساب و کتاب میشن. انا لله و انا الیه راجعون. گفتیم انسان سیر نزولی داره و سیر صعودی. سیر صعودی انسان نهایتش، ختمش، انتهاش کجاست؟ خداوند متعال. اگر ارواح بعد از برزخ به بدن برگردن، به کجا برگشتن؟ رجوع الالله پیدا کردن یا رجوع الالدنیا؟ بازگشته به ابدان سیر نزولیه، چون برزخ این مرتبه بالاتر از عالم ماده است. تو ترسیم ها میخونیم از نوع عالم مثال عالم برزخ. برمیگردن به این ابدان، این سیر نزولی است، در صورتی که قرار بود انسان پس از حضورش در دنیا در مسیر سیر صعودی قرار بگیره. آخرت، عالم آخرت، دنیا نیست با ویژگی های جدید. خودش برای خودش عالمی است و انسان در سیر الالله به این عالم خواهد رسید و اصلا جهان آخرت انسان اون جهانی است که انسان پس از مرگ طی میکنه. اون رو غیبی که انسان پس از خروج از عالم ماده با اون غیب ارتباط میگیره و مراتب اون غیب رو طی میکنه، میشود آخرت اون انسان. من مات فقط قامت قیامته، فرمایش رسول اکرم، هر کس که بمیره قیامت اون، آخرت اون آغاز شده. از لحظه مرگ تا لقاء الله، تا وصول به خداوند متعال. این تفسیر، این که ارواح برگردن به اجساد، این کاملا خلاف منطق قرآن کریمه. کسانی که داعیه این رو دارن، نیت این رو دارن که از دین دفاع کنن، با این ترسیمشون از معاد دقیقا در مقابل معاد قرآن کریم وایستادن. برای این که این مطلب جا بیفته که آخرت واقعا یک عالمیست غیر عالم دنیا، و ورود انسانها به عالم آخرت اتفاقیست غیر از حلول ارواح اونها در ابدانشون که در قبر هاست. یک سری از آیات قرآن کریم رو، توصیفات قرآن راجع به معاد رو با هم بررسی کنیم، ببینیم که آیا قرآن کریم ترسیمی که از آخرت برای ما داره چجور ترسیمیه. آیا میشود آخرت رو به این عالم ماده تطبیق کرد یا خیر؟ اولین ترسیم اینه که خداوند دنیا رو در مقابل آخرت قرار میده، میگه این دنیا فقط متاع است، هویت ابزاری داره، آخرت موقف و مکان استراحت و استقرار و آرامشه. انما هذه الحیات الدنیا متاع و ان الاخره هی دار القرار. این زندگی دنیا فقط ابزار، هویت ابزاری داره، آخرت خانه آرامش و ثبات. امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند ایها الناس انما الدنیا دار مجاز والآخرت دار قرار فخذوا من ممرکم لمقرکم. ای مردم، دنیا منزلگاه میانه راهه، دار مجاز، داریست، جاییست که انسان باید ازش عبور کنه. توقف انسان در اینجا توقف موقتی است. والآخرت دار و قرارن، آخرت در مقابل دنیاست، یک جاییست که انسان استقرار و ثبات داره از اون. پس از این منزل، فخذوا من ممرکم لمقرکم، از این منزلگاه موقتتون تا میتونین توشه کسب کنین، فضیلت کسب کنین، پوانهای مثبت کسب کنید، لمقرکم، برای اون جایی که آرامشگاه شماست، آسایشگاه شماست. ممر است این دنیا و آخرت مقر، اولین توصیف. کاملا در اون آیه و در این روایت آخرت با وصف قرار در مقابل دنیا با وصف بیقراری، با وصف مجازیت، یعنی دار مجازیت ترسیم میشه. دومین توصیف و صحنه تقابل دنیا و آخرت اینه که خداوند میگه حیات حقیقی حیات آخرته. و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لحی الحیوان لو كانوا يعلمون. این دنیا هیچی نیست مگر لهو و لعب. توضیح دادیم در جلسه قبل، لهو اون چیزی است که انسان رو از اهدافش باز می‌داره، لعب اون لعب بازی سرگرمی اون چیزی است که انسان رو اون را انسان اون را انجام میده، اما فایده عقلایی بر اون کار مترتب نیست. دنیا اینه، لهو و لعب. در مقابل و ان الدار الاخره لهی الحیوان، دار آخرت دار زندگانی است، اصلا اونجا زندگی اونجاست، لهی الحیوان اونجا زندگیه. ما فکر میکنیم میمیریم وارد عالم آخرت میشیم، قرآن میگه نه، شما زنده تر میشین تا وارد عالم آخرت بشین. کل نفس ذائقه الموت، اون مرگی که همه میچشند سم نیست که انسان رو بکشه، داروی تقویتی است که حیات انسان رو افزایش میده. مگه حیات به یک چیه؟ حیات به آثار حیاتی است. ما یه گل رو کی میگیم این گیاه زنده است؟ وقتی که آثار حیاتی از خودش نشون میده، برگاش سبز باشه، رشد کنه. که یک جانور میگیم این زنده است؟ وقتی حرکت کنه، تولید مثل داشته باشه، تغذیه داشته باشه، نمو داشته باشه، رشد داشته باشه. ما حیات رو با آثار حیاتی میشناسیم. قرآن کریم داره میگه شما تو این دنیا چقدر میتونین آثار حیاتی از خودتون بروز بدین؟ خب مگر نگفتیم عوالم هر چقدر از عالم ماده دورتر میشیم محدودیت ها در اون عالم کمتر میشه. یکی از شکل هایی که عالم رو ترسیم کردیم مخروطی بود که به رأس بر روی زمین قرار گرفته بود، یعنی از پایین به بالا همینجور وسیع تر میشد. گفتیم سر این شکل این ترسیم اینه که هر چقدر در عوالم بالاتر بریم سعه بیشتر میشه، محدودیت کمتر میشه. شما هر اثر حیاتی که تو اینجا داشته باشید اونجا بیشتر دارین. ان دار الاخرت لحی الحیوان، اونجا اتفاقا آثار حیاتی بروز میتونه پیدا کنه و اصلا نسبت به آثاری که اونجا بروز پیدا میکنه اینجا مردگی است. شما از مردگی نجات پیدا میکنید، وارد زندگی میشید، وارد جایی میشید که آثار حیاتی بتونه داشته باشه. انسانیت شما به چیه؟ انسانیت انسان به تعقلشه، به ادراک و دریافتهای عقلیشه، به عشقش به خدا و به اولیای خداست. انسانی که اینها رو داشته باشه به انسانیت زنده است. انسانی که از عشق خدا، از عشق اولیای خدا، از دریافت علوم محروم باشه اون انسان نیست، اون حیوانه. بل هم ازل سبیلا، بلکه از چارپایان هم کمتره، پستره. ما تو دهن هامون افتاده انسان اشرف مخلوقات است. این حرفو کی به ما گفته؟ انسان اشرف مخلوقات، بعضی انسان ها از سنگ پسترن. اولئک کالانعام بل هم اضل سبیلا، از چارپا کمترن، از چارپا پسترن. اون انسانی اشرف مخلوقات است و بلکه بالاتر، مخلوقات به او سجده میکنن چنان که ملائک به آدم سجده کردن. اون انسانی است که جان خودش رو محل اسماء الهی کرده باشه. و علم الادم اسماء کلها، اول آدم قلبش رو محل اسماء الهی کرد، محل ظهور و بروز خدا کرد، اون موقع مسجود ملائک شد. اما مادون این کی گفته انسان اشرف خلاقه، اشرف مخلوقاته؟ یعنی هر انسانی، هیتلر با اون همه جنایت، صدام با اون همه جنایت، از جبرائیل بالاتر، از میکائیل بالاتر که بشه اشرف مخلوقات؟ این جنایتکارانی که بدترین فجایع رو در شرق و غرب عالم پدید آوردن، اینها اشرف مخلوقاته؟ نه، انسان قابلیت این رو داره که بشه اشرف مخلوقات. این حرف خوبیست. اما هر انسانی بالفعل اشرف مخلوقات باشه، همچی حرفی نداریم. حالا صحبت سر اینه که انسانیت انسان هم در قیامت بروز بیشتری داره. این عشق اجمالی انسان همونجا عشق تفصیلی میشه. پس اگر بخوایم بین انسان زنده و مرده بگیم کدوم زنده است، یعنی تصحیح کنیم بین انسانی که در این دنیاست و انسانی که در اون دنیاست بگیم کدوم زنده تره، هیچ چاره ای نداریم بگیم اون انسان زنده تره. امیرالمومنین علیه السلام وقتی تو مسجد کوفه بودن زنده تر بودن یا الان؟ یقینا الان زنده ترن. هر اثر حیاتی که اون موقع از ایشون سر میزد الان به شدیدترین وجهش میتونه سر بزنه. تجرد دست ولی خدا رو باز میکنه. بله، این که چون التفات به این عالم ندارن دیگه تدبیر این عالم رو کمتر به عهده میگیرن حرف دیگریست. منتها حیات رو کدوم امیرالمومنین حیات بیشتری داره؟ امیرالمومنین 1300 اندی سال گذشته یا امیرالمومنین امروز؟ امیرالمومنین امروز دیگه امیرالمومنین همیشه است. حضرت تجرد محض، هیچ قید زمان ندارن، از هر محدودیتی مبران، از هر محدودیت مادی مبران، مشغول عشق بازی با خدا، در نهایت عشق بازی. این آثار حیات. پس قرآن کریم در دومین وصف میگه حیات منحصره به قیامته، یعنی باز یک تقابل ایجاد میکند بین آخرت و دنیا. صحبت سر این بود که آیا معاد، آیا مرگ، آیا قیامت بازگشت به دنیاست یا بازگشت به سوی خدا؟ گفتیم یه عده توهم کردن که بازگشت به دنیاست، انسان ها برمیگردن به همین دنیا با مرگشون، در اون قیامت میرن برزخ و برمیگردن به این ابدان. گفتیم ترسیم قرآن کریم ترسیم کاملا متفاوته، انسان ها با مرگ به سمت خدا حرکت میکنن، بازگشت به سمت دنیا ندارن. داریم شاهدهاشو از قرآن میخونیم. سومین شاهد، سومین تقابل اینه که قرآن تصریح داره آخرت یک حقیقتی موجوده، یه چیزی نیست که بعدن به وجود بیاد، همین الان آخرت وجود داره. ببینید تعابیر قرآن رو، وقتی از بهشت و جهنم صحبت میکنه میگه بهشت و جهنم آمادن، شما حواستون باشه خودتون رو تو کدوم قرار میدین. واتقوا النار التي اعدت للكافرين، بپرهیزید از اون ناری که اعدت، آماده شده برای کافرین، نه اینکه آماده خواهد شد. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين، بشتابید به سمت اون مغفرت الهی، مغفرت پروردگارتون و اون بهشتی که وسعتش از آسمان ها زمین بیشتره. اعدت للمتقین، اون بهشت الان هست، آماده شده برای متقین، شما بشتابید تا داخل متقین باشین. وقتی قرآن کریم داره صحبت میکنه از کارهایی که انسان انجام میده، کاملا فضا فضاییست که شما کارهای انجام دادین در موتنی قرار گرفته، نه اینکه در موتنی قرار خواهد گرفت، بعد شما میرید و به این کارها میپیوندید، به این حقایق میرسید. ذالکه به ما قدمت ایدیکم، جزا و پاداشی که میبینید به خاطر چیزی پیش فرستادید. نمیشه انسان کارهاشو به جایی که نیست پیش بفرسته، که یک جایی هست که انسان این کارها رو میفرسته. قرآن کریم میگه به خاطر این کارهاییست که شما پیش فرستادید. و ما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله، اون کارهایی که برای نفستون، اون کارهای خوبی که انجام دادین برای خودتون، عند الله نزد خداوند اونا رو پیدا میکنین، حس میکنین، لمس میکنین، اینا باطل نشد هیچ کدومش. انسان عند الله قراره بره، تجدوه عند الله، نه عند دنیا، نه وسط عالم، نه اینکه این آب ها همه بسوزند و بشن جهنم، این خشکی ها همه سرسبز بشن بهشت. این کارها رفته، الان اندالله شما میرین، به اندالله میرسید، انداللهی میشوید و به این کارها متصل میشین. این آیه قرآن کریم صریح در این معناست، لقد کنت فی قفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، یقیناً که از عالم آخرت در غفلت بودی، ما این پرده رو از روی چشم تو برداشتیم، به خاطر همین چشم تو امروز تیزبین شد، اون چیزی که در غفلت بودی ازش رو الان داره میبینه. مرحوم علامه طباطبایی یک تعبیری دارن در تفسیر شریف المیزان، خیلی تعبیر قشنگی است، بخونیم. میفرماین قسم به جان خودم اگر در کتاب خداوند متعال هیچ آیه جز این آیه نبود، لقد کنت فی قفلت من هاغا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، برای اثبات اینکه آخرت عالمی موجود است کفایت میکرد، زیرا قفلت فقط در جایی تصور میشود که چیزی موجود باشد و پرده برداشتن نیز فقط جایی معنا دارد که چیزی موجود بوده و بر آن پرده یفکنده باشد تا پرده برداشته شود، و اگر آنچه انسان در قیامت مشاهده می کند از قبل حاضر نبود، صحیح نبود که به انسان گفته شود اینها چیزهایی است که تو از آن غفلت داشتی و از تو پوشیده بود و امروز پرده از آن برداشته شده و غفلت از آن برطرف گشته است. قرآن داره میگه تو از آخرت غافل بودی، و ما از چیزی نیست میتونیم غافل بشیم، انسان از هستی غافل میشه و نه نیستی، پس آخرت الان هست. ما پرده رو کنار زدیم دیدیش، و چیزی که نیست که شما هر چقدر پرده رو کنار بزنید، بالا بکشین پایین بکشین، اون که پدید نمیاد که. هست، این پرده روی یک چیز هستی بوده است، نمیذاشد اون هستی رو ببینید. عالم آخرت عالم نسیه نیست، عالم نقده، همین الان موجوده. جدای از این آیات قرآن دارن به ما میگن که آقا این آخرت علاوه بر این که یک عالم موجودی است، یک عالم بریده هم نیست. ما در بحث غیب چی گفتیم؟ هم در کتابای معرفت شناسی رو بررسی کردیم، هم در انسان شناسی رو بررسی کردیم به صورت تفصیلی، و هم در جلسه گذشته گفتیم غیب از یک نظر به دو دسته تقسیم میشه: غیبی که باطن همین عالمه و غیبی که اصلا بریده از این عالمه. قرآن فقط نمیگه آخرت موجود است، میگه موجودی است که با این عالم اتفاقا ارتباط تنگاتنگ داره، بریده نیست. تصریح میکند قرآن که آخرت باطن همین عالمه. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. ظاهر زندگی دنیا رو میدونه اما از آخرت غافله. یعنی چی؟ اگر آخرت باطن دنیا نبود، دیگه این لفظ ظاهر و ظاهرن من الحیات دنیا چه فایده داشت که گفته بشه؟ میگفتی شما از زندگی دنیا مشغولین، از زندگی آخرت غافل شد. این آیه هیچ معنی نداره جز این که داره به ما میگه آقا آخرت باطن این دنیاست. واسه همین جزایی هم که اونجا میبینین جزایی نیستش که اعتباری باشه، قرار دادی باشه بگن آقا هر کی دو رکعت نماز خوند مثلا 1000 تا امتیاز، بچه خوب برو با این 1000 تا مثلا کادو تو انتخاب کن. نه، و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، همون عمل جزاته، همون کاری که کردی جزاته. حالا در بحث آینده مفصل میبینیم چطور این آیه درست معنا میشه در اون ترسیمی که ما آخرت رو باطن این دنیا بدونیم. حالا مفصل سر این بحث جزا بعدم وای میسیم. چهارمین فازی رو که قرآن آغاز میکنه پیش روی ما مطرح میکنه تا اینکه واقعا بفهمیم آخرت عالمی است در مقابل عالم دنیا، در مقابل نبریده و جدا، به این معنا که ورود به آخرت به معنای بازگشت به دنیا نیست، طی مراحل بعد از دنیاست، طی مراحل بعد از عالم ماده است. اینکه قرآن تصریح داره، این آیه رو خوندیم: و سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها السماوات والارض. وسعت بهشت اندازه همه آسمون و زمینه، هیچ جایی در عالم ماده نیست. بهشت یک چیزی است اندازه همه این آسمون و آسمان ها و زمین، که حالا این آسمان ها ممکنه منظور آسمان های فرامادی هم در بر بگیره، صحبتمون سر این نیست. صحبت سر اینه که یقیناً این آیه بهشت رو به اندازه عالم ماده ترسیم میکنه. اونهایی که بهشت رو بازگشت به همین دنیا میدونن و میگن بهشت در همین دنیاست، جهنم در همین دنیاست، اگر بهشت قرار بود در این دنیا باشه به اندازه تمام همین دنیا میبود، جایی برای جهنم باقی نمیموند. به عبارت دیگه بهشتی که موجوده است از همه آسمان ها و زمین بزرگتره. الان چه چیزی وجود داره که در عالم دنیا باشه و از دنیا بزرگتر باشه یا هم اندازه دنیا باشه؟ خب پس میفهمیم که این بهشت چیزیست غیر از این عالم دنیا، حقیقتیست ورای این حقیقت مادی و دنیوی، نه اینکه در دل همین عالم ماده بخوایم اون رو تفسیر کنیم. پنجمین توصیف اینه که میگه مجموعه اینها رو حالا بخوایم بررسی کنیم، آخرت عالمی برتر از دنیاست. کتاب اینطور عبارت ها رو پرداخته، یه در درس گذشته دانستیم که سراسر قرآن یک صدا از این سخن میگوید که انسان ها از خداوند آمده و به سوی او دوباره بر میگردند و مرگ آغاز حرکت به سوی خدا و قیامت استقرار در نزد خداوند است. از اینجا باید بفهمیم که عالم آخرت در مسیر حرکت به سوی خداوند می باشد. از سوی دانستیم که از خداوند حرکتی نزولی است، سوی دانستیم که حرکت از خداوند حرکتی نزولی است و حرکت به سوی خداوند حرکتی صعودی می باشد. بنابراین عالم آخرت در مرتبه صعودی نسبت به این عالم است، وگرنه نمی توانست در مسیر حرکت به سوی خداوند قرار بگیرد. لفظ معاد هم داره همین رو به ما میگه. معاد در زبان عربی یعنی بازگشت یا بازگشتگاه. تصریح داره میکنه ما از همون جایی که اومدیم برمیگردیم، نه در همین جایی که هستیم برمیگردیم. قرآن از زبان دحری ها، یعنی کسانی که تفکر ماتریالیستی دارند، تفکر مادیگرایانه دارند، هیچ چیز رو بیشتر از عالم ماده تصور نمی کنند، از زبان اونها میاد معاد رو تقریر می کنند. و قالوا اعزا وللنا فی الارض انا لفی خلق جدید. آیا هنگامی که ما در زمین گم شدیم، این استخونامون تجزیه شد، گوشت و پوستمون از بین رفت، خلقت جدیدی هست که ما رو دوباره زنده کنه؟ و قال الذين كفروا اذا كنا ترابا و آباؤنا انا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن و آباؤنا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين. کسایی که کافر شدن، الذين كفروا، اینطور میگن، میگن آیا انگامی که ما پدرانمون خاک بشیم از قبرا بیرون میای؟ این وعده و این حرفی که این نبی الهی رسول مکرم داره میفرماید حرفیست که همه اولیای خدا زدن و ما به این نتیجه رسیدیم که این حرف پایا اساسی نداره، اسطوره و افسانه است. خیلی خوب، قرآن در جواب اونها چی میگه؟ نمیگه که بله بازگشت به این دنیاست و ممکنه که شما از قبرها برگردید. صحبت سر امکان بازگشت به دنیا نیست. میفرماید قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. اون فرشته مرگی که وظیفش اینه که شما را توفی کند، یعنی همه حقیقت شما را بگیره، کارش رو انجام میده، بعد دیگه بازگشته به دنیا خبری نیست. این قبرها بازشه، شما تو همین خیابانها و همین سرزمین دنیای قدم بزنید، از این برنامه ها نیست. ثم الی ربکم ترجعون، شما بر میگردین به سمت پروردگارتون، بازگشته به دنیا دیگه وجود نداره. یه ده وقتی که این آیات رو دیدن، از یک ور دیدن بله نمی شود ظاهر این آیات، یعنی معنایی که از الفاظ این آیات به دست میاد رو قبول کرد و گفت معاد یعنی بازگشت به دنیا، نه بازگشت به خدا، پس باید یه کاری بکنیم. مثلا یا باید بگیم معاد بازگشت به دنیا نیست، هر چی تصور کردن دستگاه فکرشون بهشون اجازه نداده بود چیزی غیر این عالم دنیا تصور کنن. برزخ رو هم مادی معنا میکردن، حتی حالا سر برزخ صحبت میکنم، اون تو تفکرشون اجازه لایه های مختلف برای عالم در نظر گرفتن نمیداد بهشون. پس هیچ چاره نداشتن جز اینکه معاد رو بازگشت به دنیا بدونن. واسه همین دوتا کار کردن، یعنی دو گروه شدن. یا یعنی اینکه گفتن آقا این آیه ها که همش میگه مثلا و تقو النار التي اعدت للكافرين، آماده شد برای کافرین، این همش مجازه، همش لفظه. آماده شد منظور اینه که آماده خواهد شد، درست خواهد شد، الان که معاد وجود نداره. بساط این دنیا چیده میشه، این معاد جدیدی به وجود میاد. اهل بیت علیه السلام این دیدگاه رو که سفت رد میفرمان، میگن معاد الان عالم آخرت وجود داره و اصلا جای انکار نداره. میرسه خدمت امام رضا علیه السلام، اینطور نقل میکنه ماجرا رو بر امام. قلت له یا ابن رسول الله فاخبرنی عن الجنة و النار. آقا امام رضا، منو مطلع کنین از بهشت و جهنم، احمل یوم مخلوقتان، آیا اونا الان خدا اونا رو خلق کرده الان موجودن؟ فقال، حضرت فرمودن نعم، و ان رسول الله صلی الله علیه و آله قد دخل الجنه و رعى النار. بله اینها الان موجودن، پیامبر در اون معراج هایی که داشتن داخل بهش شدن، آتش رو دیدند. لما عرج بهی الی السما، راوی میگه فقلت له ان قوما یقولون انهما الیوم مقدرتان غیر مخلوقتین. یه گروهی هستن پیدا شدن میگن آه آخرت الان وجود نداره، اینها در تقدیر در علم الهی هست، بعد از اینکه بساط این عالم چیده شد اون عالم به وجود میاد. فقال علیه السلام، حضرت میفرمایند لا هم منا ولا نحن منهم، نه اونا از ما، اونایی که این عقیده رو دارن از ما نیستن، ما هم با اونا کاری نداریم، ما هم با اونها نیستیم. من انکر خلق الجنه و النار فقد کذب النبی صلی الله علیه و آله و کذبنا و لیس من ولایتنا علی شی. هر کس که خلق بهشت و جهنم رو تکذیب کنه، بگه اینها الان موجود نیستن، پیامبر خدا رو تکذیب کرده، ما اهل بیت رو تکذیب کرده، هیچ بهره ای از ولایت ما چنین شخصی نداره. یه دسته بودن اهل بیت اینطور جلوی تفکر اونها وایسادن. یک گروه دیگه گفتن نه، بهشت و جهنم همین دنیاست، موجودم هست، اما اونقدر که قرآن میگه بزرگ نیست. قرآن چه توصیفی داشت؟ میگه فقط بهشت اندازش اندازه آسمان ها و زمینه. اگر آسمان ها رو هم آسمان های دنیا معنا کنیم، به آسمان های ملکوتی نزنیم، یعنی بهشت معادل، حداقل معادل با کل عالم ماده است. یعنی الان اگر موجود باشه همه عالم باید بهشت باشه، این که نیست که. پس خدا میخواسته بگه اندازش خیلی بزرگه، مبالغه کرده گفته اندازش اندازه آسمون ها و زمینه. نمیان بگن معاد بعدن به وجود میاد، بهشت و جهنم معاد یک چیز نسیه است، بهشت و جهنم نسیه است. میان نقده، یک سیاره از سیارات عالم بهشت، یک سیاره از سیارات عالم جهنمه، سوار سفینه مون بشیم سوخت زیاد داشته باشید بهشت رو پیدا میکنیم، جهنم رو پیدا میکنیم، حالا ولو نشه واردش بشیم. از آیات قرآن دست میکشن. در کتاب میخونیم راجب تحلیل این مطلب، به همین جهت متکلمان مسلمان، این جهتی که توضیح دادیم، تفکر فلسفیشون، دستگاه فکریشون و ذهنیاتشون این اجازه نمیداد که بخوان معاد رو به صورت بازگشت به سوی خداوند متعال معنا کنن. به همین جهت متکلمان مسلمان به دو دسته تقسیم شدن. گروهی گفتند عالم آخرت هنوز خلق نشده و سالها بعد وقتی که روز قیامت رسید خداوند آن را خلق می نماید و هرچه در قرآن درباره خلق شدن آن در زمان فعلی آمده است مجاز و تشبیه است و غرض از آن تأکید بر خلق شدن آن در آینده نزدیک است، مانند وقتی که شما مشغول آماده شدن برای رفتن به نزد دوست خود هستید و دوست شما شما را صدا می کند و در جواب می گویید آمدم آمدم. در اینجا منظور این نیست که واقعا آمدم، بلکه منظور این است که حتما به زودی خواهم آمد. این همون نگاهی که اهل بیت جلوش وایستادن و اون روایت شدید و لحنی که از آقا امام رضا علیه السلام خوندیم، تکذیب پیامبر، تکذیب اهل بیت و بی بهره بودن از ولایت از ثمرات این عقید است. گروه دیگر خلقت بهشت و جهنم را در زمان فعلی پذیرفتند ولی ادعا کردند که آن دو به آن وسعت و بزرگی که در قرآن بیان شده نیستند، بلکه در کره ای از کرات آسمان جای دارند و تعابیر قرآن از عظمت آنها از باب مبالغه است. از دیگر سو هر دو گروه می گفتند بازگشت به سوی خداوند که معنادار نیست، چون خداوند که جا ندارد و لذا منظور از رفتن به نزد خداوند حاضر شدن برای ثواب و عقاب و گرفتن پاداش از خداوند است. دستگاه فلسفی، دستگاه فکرشون اصلا بهشون اجازه نمیده، فکر میکنن رفتن سفر فقط سفر مکانی است، غافل از این که ما همین الان در جای خودمون نشستیم و داریم سفر زمانی انجام میدیم، یعنی از این آن به آن دیگر، از این موتن زمانی به موتن زمانی دیگه میدیم. در سفر، در سیر مکان نخوابیده بود. ما در همین کتاب سیر رو چطور معنا کردیم؟ خروج از موتنی، عدم توجه به موتنی و ورود به موتن دیگه. موتن میخواد زمانی باشه، میخواد مکانی باشه، میخواد وجودی باشه. سفر رو فقط سفر زمانی در نظر، مکانی در نظر میگیرن، میگن خب پس معنا نداره به سمت خدا سفر کنیم، تأویل میکنن. باز از عقیده ایناست که علاوه بر این، این اعتقادو داشتن که مسلماً معنا ندارد که ثواب و پاداش اخروی همان اعمال انسان باشد، چون اعمال ما چیزهای گذرا هستند که با گذشت زمان از بین میروند. پس اگر در قرآن کریم گفته شده که جزای انسانها در آخرت همان اعمالشان است، بدین معناست که جزا متناسب با اعمال است و عدالت در آن مراعات میگردد. مشکل این اعتقاد چیه؟ مشکل اینجا بود که این تفسیرها با آیات قرآن سازگار نبود و تعابیر قرآن را نمیشد بر چنین مفاهیمی تطبیق کرد. دغدغه‌شون، نیتشون این بوده که از قرآن دفاع کنند. عقیده ای پیدا کردن که 180 درجه مقابل آیات قرآن کریمه. نمی شود به راحتی از توضیحات قرآن درباره عظمت عالم آخرت و عینیت جزا با عمل دست برداشت و همه را حمل بر مبالغه نمود، زیرا این گونه توجیه و تأویل کردن آیات قرآن به معنای بی اعتبار دانستن آن است. خب خدا بلد نبود، اگر میخواست بگه که الان موجود نیستن، یک بار از فعل مضارعه یا مستقبل استفاده میکرد، همه جا فعل ماضی. این بلد نبود قرآن. اگر این بابش رو باز کنیم دیگه چه معنایی از قرآن باقی میمونه؟ تفسیر به رأی، برگردوندن آیات و تفسیر سلیقه‌ای از اونها چه معنای غیر این داره؟ مگر میشود خداوند کتابی را برای هدایت بشر بفرستد و مطالبی را در آن ادعا کند که حقیقت نداشته و مبالغه باشد و منظور حقیقی آن چیز دیگری باشد؟ و نمیتوان گفت بازگشت به سوی خداوند که در ده ها آیه از قرآن آمده است به معنای رفتن به عرصه ثواب و عقاب است، چون بازگشت وقتی معنا دارد که انسان به جایی برود که از آنجا آمده است و معلوم است که ما از عرصه ثواب و عقاب نیامدیم، که رفتن ما بدانجا برای بار دوم بازگشت محسوب شود. رجوع الالله هیچ وجهی نداره که رجوع الی ثواب الله معنا بشه، چون هر بازگشتی یک آمدنی داشته. ما در سیر عالم از خدا آمدیم، نه از ثواب خدا. قبل از این که در عالم ماده بیایم ثواب و عقاب معنا نداشتش، اینها رو کسب کردیم، مثلا به سمت ثواب و عقاب میریم، اما به سمت ثواب و عقاب رجوع نمی کنیم. رجوع الالله معنا نداره. سیر الالله رو شاید شما بگین سیر الالنعیم است، سیر الالثواب است، اما رجوع الالله جوره نمیشه تأویلش کرد. خب آیا معنا داره که خدا بخواد بگه آقا شما به سمت ثواب میرین، بعد از تعبیر رجوع الالله به کار ببره؟ خیلی دیگه مجاز بعیدی است. این قرآن کریم رو از حد اقلهای صحبت کردن ناتوان دانستنه. ریشه این دو تفسیر غلط نقصان نظام جهانشناسی این دانشمندان بود که عالمی را ورای این عالم دنیا تصور نکرده بودند و می‌خواستند همه چیز را با همین دنیا تمام کنند و می‌دیدند اگر وسعت آخرت را باور کنند، مخلوق بودن آن در زمان فعلی قابل پذیرش نیست، و اگر مخلوق بودن آن را در زمان فعلی باور نمایند، وسعت آن را باید انکار کنند. برای اولین بار این معما را حکیمان بزرگشیه که مراد مرحوم ملا صدر رضوان الله تعالی علیه اند. تا قبل از ایشون شما دانشمند بزرگی را نمیبینید که بگه من خال ذهن بدون این که بخوام نظرات خودم رو بر قرآن و روایت تحمیل کنم، برم ببینم قرآن کریم و روایات چی میگه، بعد برم ببینم عقل سالم، نه عقلی که مشوب به هزاران شک و شبهه است، برهان چی میگه. اینها رو با هم جمع کنم، با قرآن و فهم قرآنیم برهانم رو تصحیح کنم، با برهان عقلیم فهم قرآنیم رو تصحیح کنم، و تا میتونم به مقصود قرآن کریم خودم رو نزدیک تر کنم. اتباع ایشون مرحوم فیض کاشانی، مرحوم حاج ملا هادی سبزواری، در عصر حاضر مرحوم علامه طباطبایی و شاگردان ایشون که همه برکات و به نوعی نفس نفیسن. جز این جریان و این شجره طیبه شما هیچ جریان دیگری را در تشیع سراغ نخواهید داشت و نخواهید گرفت که توانسته باشن اینطور وارد این عرصه بشن و دنبال این باشن که معانی آیات قرآن رو کشف کنن بدون اینکه بخوان نظر خودشون رو تحمیل کنن. اینها با چهار مرحله و اگر اشتباه نگم بله با چهار نکته سعی داشتن که مسئله معاد رو حل کنن. اول، حرکت از خداوند به این دنیا و از این دنیا به نزد خداوند کاملا معنادار است و این حرکت نیازی به مکان داشتن خداوند ندارد، چون سفر فقط سفر مکانی نیست، گفتیم انسان سفری داره در جان خودش. دو، عوالم بسیار زیادی میان خداوند و این عالم دنیا وجود دارد که انسان در سیر نزولی و صعودی باید آن را طی نماید. اینها بحثایی بود که همه ما گذروندیم در درس‌های گذشته. سه، عوالمی که در سیر صعودی در پیش داریم همکنون موجودند و از نظر عظمت و وسعت بارها از این عالم دنیا برترند، پس می شود که هم الان موجود باشند و هم وسعتی بیشتر از همه آسمان ها و زمین داشته باشند. چهار، آن عوالم با این عالم داد و ستد دارند و اعمال انسان ها پیشا پیش به آن عوالم رفته و منتظر حضور انسان می شود. پس آیات قرآن که سخن از عینیت ثواب و عقاب با اعمال انسان دارد حق است و نیازی به تأویل و توجیه آیات نیست. با این اکتشافات فلسفی ظاهر تناقضگونه معاد قرآنی حل شده و معلوم شد در آیات معاد هیچ تناقضی نیست، بلکه آیات قرآن در باب معاد یکی از ابعاد مهم اعجاز قرآن می باشد. در مسائل بحث شناخت ولی خدا، شناخت پیامبر، گفتیم یکی از بهترین راه اینه که به معجزات علمی نبی خدا، به معجزات علمی ولی خدا رجوع کنیم. ببینیم حرفی که میزنه، علمی که داره عرضه میکنه، علمی نیست که با محاسبات عادی ریاضی برای یک شخص در اون زمان بتونه پدید بیاد. ببینیم کاری که هزاران سال طول کشید تا فیلسوفان بهش برسن چقدر منظم، چقدر سلسله وار، چقدر شیوا دقیق در زبان رسول خدا جاری شده و در قالب قرآن کریم به دست ما رسیده. آیات قرآن در باب معاد یکی از ابعاد مهم اعجاز قرآن می باشد که نشان می دهد آورنده آن از حجاب زمان و مکان فراتر رفته و از حقایقی خبر می دهد که فیلسوفان و متکلمان هزار سال پس از نزول قرآن توانستند گوشه های از آن را بفهمند. این چیزی که ما در این درس به اون رسیدیم سه نکته است. مهمترین نکته که شاید آخر همه بحث های ما حول این نکته بگرده اینه که معاد بازگشت به خداونده، نه بازگشت به دنیا. ما با مرگمون و در عوالم پس از مرگ هیچ رجوعی به دنیا نداریم، همه سیر سعودی در مخروط هستی است. دوم، این مسیر مسیر یک سویه سعودی است، همونطور که عرض کردم تکمیل حرف قبلی. در این مسیر بازگشت بی‌معناست، بازگشت به دنیا، حرکت فقط بر مدار سیر سعودی انسان معنا داره. سوم، عالم آخرت یک عالم مستقل جدای از این عالم و در ارتباط با این عالمه که همین الان موجوده. کارها و حقایق و باطن اعمال ما اونجا حضور داره که خود اون عالم باطن این عالمه و ما وقتی از ظاهر این عالم به باطن این عالم حرکت میکنیم، باطن اعمال خودمون هم در اون موقف مشاهده میکنیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی.